بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. قرآن که عهده‌دار تزکیه روح و تهذیب جان است، همه خاطرات روح و خاطرات جان را تحلیل می کند و راه ظهور و بروز اونها را مشخص می کند و همچنین راه افول و غروب اونها را بازگو می کند و صدق و کذب این خاطرات را تشریح می کند و سود و زیان این خاطرات را بازگو می کند و راه درمان را هم ارائه می کند و کسانی که درمان شده اند اونها را معرفی می کند و کسانی که بیماری خود را افزودن به علاج نشدن اونها را هم بازگو می کند تا دیگران هم بفهمند با برهان و هم عبرت بگیرند با موعظه. یکی از خاطراتی که انسان‌ها با اونها روبرو هستند همون وعده و وعید است. انسان به یک سلسله وعده ها دل می‌بندد و از یک سلسله وعیدها حراسناک و نگران است. اندیشناک بودن انسان از چیزی که حراس و روم آور است و امیدوار بودن انسان به چیزی که زمینه رفاه را فراهم می کند در هر کسی هست، ولی همین امید و ترس، این وعده و وعید به دو قسم تقسیم می شود: یک سلسله وعده ها و وعیدهای دروغ، یک سلسله وعده ها و وعیدهای راست. اون وعده ها و وعیدهای دروغ سرابگونه انسان را به سمت خود دعوت می کند و اون وعده ها و وعیدهای راست یا نظیر چشمه زلال است که انسان را به سمت خود دعوت می کند یا نظیر آتش افروخته است که انسان را از خود دور می دارد. در قرآن کریم از هر دو قسم سخن به میان آمد، هم وعده راست و هم وعده دروغ، هم وعید و تهدید راست، هم وعید و تهدید دروغ. شیطان از بیرون و نفس اماره از درون انسان را به یک سلسله امور سرابگونه وعده می دهند و از یه سلسله اموری که واقعیت ندارن می ترسانه. ذات اقدس اله از راه وحی، رسالت انبیا، فرشته ها و مانند آن و همچنین از راه عقل وعده های صحیح را فراسوی انسان سالک نصب می کند و وعیدهای درست را هم به او ارائه می کند. در قرآن کریم از وعید دروغین شیطان این چنین خبر داد: فمود از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بسو. شیطان شما را از تنگ دستی و فقر می ترساند. می گوید اگر در راه خدا انفاق کرده اید، خود نیازمند و توهی دست خواهید بود. برای نجات از مستمندی خود از امساک استفاده کنید و انفاق نکنید. از اون طرف ذات اقدس اله وعده می دهد که یرب الله الصدقات، یمحق الله الربا و مانند آن. فمربوط ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله، اون صدقات و خیرات و نفقاتی که منظورتون تقرب اله هست انجام می دهید، خدا دوچندان به شما پاداش مرحمت می کند. در مسئله انفاق و تعاون و انجام کار خیر و ارائه خدمات به امت اسلامی دو تا پیام در گوش انسان تنین انداز است. یکی دروغ است و از شیطان که می گوید اگر انفاق کردی خود فقیر می شوی، و یکی راست است و احسان و از ذات اقدس اله است که می فرماید اگر انفاق کردی و مشکل دیگران را گشودی خود دوچندان استفاده می کنی. از اون طرف وعده های شیطان دروغ است. قرآن کریم از وعده های دروغین شیطان این چین یاد می کند که شیطان می گوید لأمنینهم ولأزینن لهم فی الارض، من اونها را از راه تمنی و آرزو می گیرم و فریب می دهم. بنابراین اونچرا که شیطان به عنوان وعده به انسان ارائه می کند نیرنگی بیش نیست، و اون چرا که ذات اقدس اله وعده می‌دهد یک واقعیتی است که مسئول از هر گونه دروغ است. چون و من اصدق من الله قیلا، چه کسی از خدا راستگوتر است؟ اگر خدا وعده داد وعده او صدق است، و اگر شیطان وعده داد وعده او دروغ. قیامت که ظرف ظهور هر حقیقت است، اون روز شیطان میگوید ان الله وعدكم وعد الحق، و من شما را وعده دادم وعده باطل، و وعدتكم فاخلفتكم، خدا وعده داد و خلف وعده نکرد و من وعده دادم و خلف وعده کردم. عقل این دو تا پیام را از هم جدا میکند، وحی به صورت روشن این دو پیام را از هم جدا میکند و عقل را تأیید می کند. بنابراین اگر کسی خواست از یک امر حراسناکی بترسد، باید ببیند عقل او را به عنوان منشأ اندیشناک شدن می پذیرد و وحی او را به عنوان مبدأ حراسناک شدن می پذیرد یا نمی پذیرد. در قرآن کریم و همچنین در روایات به ما فرمودن شما از گناهتون بترسید. عقل میگوید انسان در برابر حق که نافرمانی کرده است قهرن یک پاداش و کیفری هست. محکمه اله حق است، حسابرسی خدا حق است، از این حسابرسی باید هراسناک باشد. ولی میبینیم انسان تبهکار و گناهکار گناهش را فراموش میکند و ترسی از گناه ندارد. اما نسبت به وعیدهای دروغین شیطان در حراس است، میترسد. پس نه وعده های شیطان مورد اعتماد انبیا و عقلا است، نه وعیدهای او، ولی وعده های الهی مورد اعتماد است و وعیدهای الهی هم مورد حراس و ترس. از سخنان امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در غرر و درر این چنین استفاده می شود که فرمود توبا لعبد راقب ربه و خاف ذنبه، سعادت مال اون بنده است و شجره توبا مال اون انسانی است و حیات طیب و طاهر و توبا مال اون انسانی است که مراقب پروردگار خود باشد و از گناه خود بترسد. ما از گناهی که کردیم ترسی نداریم، ولی از تهدیدهای دروغین شیطان میترسیم. معلوم میشود ما یک حیات دروغین داریم، زیرا اندیشه های باطل دارد زندگی ما را اداره میکنند. اون وعده های ناسباب و این وعیدهای ناتمام دارد ما را اداره میکنند. ما به استناد اون وعده های دروغین امیدواری، به استناد این وعیدهای ناسباب حراسناک. خوف و رجای ما را که محصول دو طرز فکر و اندیشه است وعده و وعید دروغ اداره می کند. اونگاه معلوم می شود ما عمری زندگی دروغین داشتیم و خیال می کردیم در مهد تمدنی. حیات ما حیات کاذب است، چون حیات هر کسی را اندیشه های او تأمین می کند و اندیشه های او با وعده و وعید بسته می شود. اگر وعده و وعید سرابگونه و دروغ بود، پس اندیشه ها ناسواب است، و اگر اندیشه ها ناسواب بود، حرکت ها ناسواب است، چون مجاری ادراکی است که کارهای تحریکی ما را به عهده دارد. و اگر مجاری ادراک با وعده و وعید دروغین تنظیم شد، مجاری تحریکی هم با وعده و وعید دروغین راه اندازی می شود. قهرن ما با حرکت و اندیشه دروغ داریم زندگی می کنیم. خودمون سرابی، نه به دنبال سراب برویم. همونطوری که در مراحل علمی عقل و عاقل و معقول متحدن و همونطوری که در مراحل عمل صحیح عمل و عامل و معمول متحدن، در مسائل دروغین هم به شرح ایزن. اونگاه خود آدم یک مجموعه از سراب است و روز قیامت وقتی او را توزین میکنن میبینن بسیار سبک است و خالی است. درباره یک عده فمد و افعدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها تهی است، اینا تهی دلن. از این دقیق تر آیاتی است که میفهمد فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. فرمود ما برای کافران در قیامت وزنی و ترازوی اقامه نمی کنیم، زیرا ترازو برای سنجش عمل است. اگر کسی سراب بود، سراب را که نمی سنجن. وزن حق است، ترازوی هست، موزونی هست و می سنجن. اما مسلمان ها را می سنجن، اونا که کار بد کردن و کار خوب کردن اونا را می سنجن. ولی کسانی که جز بدی و تباهی چیزی دیگر ندارن، خودش نفس سراب شدن. اونگاه سراب را که آدم نمی سنجد، چیزی ندارن که بسنجد. پس این که در قرآن کریم فرمود اگر به اندازه یک ذره‌ای باشد ما حساب می کنیم و این تکون مثقال ذره‌تن خداوند حساب بکند یا نعت بها، این مال کسی است که کارهای خیر داشته باشد. اما کسی که سرابهایش سرابگونه تشکیل شده است، این هیچ چیزی ندارد تا در قیامت بسنجد. لذا درباره این گروه فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. سرش هم با این برهان عقلی روشن می شود. یعنی شما حساب کنید هر کسی یک سلسله اندیشه‌هایی دارد و یک سلسله حرکاتی، این یه مقدمه، و همه حرکت های او را افکار و اندیشه های او تأمین می کند، این دو مقدمه. انسان یه موجود مختار و متحرک به اراده است، تا نیندیشد حرکت نمی کند، و اگر بخواهد کاری را بدون اندیشه و اراده انجام بدهد محال است. حتی اگر بخواهد شوخی کند، بالاخره اراده حاضر دارد و شوخی می کند. اگر خواست کاری را انجام بدهد حتما اراده می کند. پس هر کاری که انسان انجام میدهد محصول اراده است و اراده های او را وعده و وعیدها، امیدها و ترسها تنظیم میکنند، به سمتی گرایش دارد که به او امیدوار است و از سمتی گریزان است که از او اندیشناک و هراسناک است. اگر وعده و وعید که کلید اندیشه و افکار انسان است سراب و دروغ بود، اندیشه های او هم سراب و دروغ می شود. و اگر اندیشه های او سراب و دروغ بود، حرکت های او هم سراب و دروغ است. حرکت می کند ولی بی راه می رود و بی هدف، مثل انسان تشنه فریب خورده به دنبال سراب می رود. اون وعده دروغین اندیشه‌اش را تنظیم کرد و اندیشه تنظیم شده اعضا و جواره او را حرکت داد و سرانجام به دنبال سراب دوید و همه اعضا و جوارح را از دست داد و چیزی از آتش او کم نشد. پس در حقیقت مجموعه این شخص را یک سراب تشکیل میدهد و اگر کسی خواست سراب را وزن کند مستحیل است، چون چیزی نیست، لا شی قابل وزن نیست. لذا درباره کافران فرمود به اینکه فلان نوعی مرهم یوم القیامتی وزن هیچ وزنی ندارد. اما از اون طرف اینا خیلی سنگینن، اوزاری دارن، بار سنگینی دارن. اون وعده های دروغین که کلید اندیشه های اونها را تنظیم میکرد، بار سنگینیست رو دوش اندیشه های اینا. و اندیشه های دروغین اونها که حرکت های اونها را تنظیم میکرد، یه بار گرانیست روی حرکت های اونها. و حرکت‌های باطل اونها که به استناد اندیشه و وعده و وعید دروغین تنظیم می‌شد، یه بار گران است رو دوش خود اونها. در حقیقت همه این وعده‌ها و وعیدهای دروغ و افکار و اندیشه‌های باطل و حرکت‌های ناسواب می‌شود اوزار و بارهای سنگین و توان فرسا که این تد و مسقلتون الی حملها لا تحمل منه شیئا. اگر کسی رو دعوت بکنن که مقداری از این بار را ببرن، هرگز قبول نمی کنن و رو بستگان نزدیک او. در قیامت هیچ کسی بار دیگری را نمی برد، کلا لا وزر، هیچ باربری هم نیست. اونها که بدن که گرفتار بار سنگین خودن، اونها که خوبن که منزهن که بار بد بدان را بکشن. بنابراین شخص در قیامت از اون جهت که فضیلتی ندارد، ترازوی توزین برای او نصب نمی شود و از اون جهت که درکات فراوانی دامنگیر او شده است، از اون جهت البته وزنهای فراوانی خواهد داشت. به هر تقدیر حیات طیب مال کسی است که مراقب پروردگار خود باشد و از گناه خود بترسد. هیچ کس توان اون را ندارد که ادعای عصمت بکند، پس گناهی دارد و برای هر گناه کیفر هست. اینها یقینی است، از این یقینی باید هراسناک بود. اما اون وعیدهای شیطان چون دروغ است، در حقیقت ترساور نیست. مطلب دیگران است که ترس از غیر خدا یه عذابی است، ولی ترس از خدا یه رحمت است. این سخن در بیانات نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المرسلین آمده است. فرمود اذا خفت من الله فررت الیه و اذا خفت من الناس او من شیء فررت منه. فرمود فرق ترس از خدا با ترس از غیر خدا این است که اگر از غیر خدا ترسیدید، از اونها فرار میکنید. انسان از مار و عقرب میترسد، فرار میکند. از افراد شرور میترسد، از اونها فاصله میگیرد. از رفیق بد میترسد، از همکار بد میترسد، از اونها فاصله میگیرد. ولی وقتی از خدا ترسید، فاصله را کم میکند، به اون نزدیک میشود. اگر انسان از خدا ترسید، به خدا نزدیک میشود تا مشکلش را خدا حل کند. این ترس رحمت است. فرمود اذا خفت من الله فررت الی و اذا خفت من غیره فررت من. از خدا اگر ترسیدی، شما را این ترس به خدا نزدیک می کند که بهتر به او نزدیک می شوید و سخنان او را بهتر اطاعت می کنید. و از غیر خدا اگر ترسیدید، از او فاصله می گیرید. یا سعی می کنید او از بین برود، یا سعی می کنید فاصله شما زیاد بشود. در همون سخنان نورانی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه آمده است که من خاف صوتک تمنا موتک. کسی که از تازیانه تو میترسد، علاقه دارد تو بمیری. بالاخره فراق را طلب میکند و اگر این تمنی او حاصل نشد سعی میکند خود را از تو جدا کند. ولی اگر کسی از خدا ترسید، او چون هو الحی الذی لا یموت است و ارحم الراحمین است، انسان سعی میکند به او نزدیک باشد. پس ترس از خدا جاذبه است، نه دافع، برخلاف ترس دیگران. اونگاه وعید الهی وعده است، یعنی تهدید الهی و وعید الهی روحش وعده است. چرا؟ چون اگر انسان در اثر وعید الهی هراسناک بود، به خدا نزدیک می شود که مشکلش را برطرف کند. این است که در سخنان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه و همچنین در بخش‌های دیگر آمده است که در درون هر قهر یک مهر تنیده است. خدا اگر وعیدی دارد، تهدیدی می کند، در درونش وعده است. مثل اینکه کودک وقتی از پدر یا مادر تهدید می شنود، خود را به پدر و مادر نزدیک می کند که از گزند اون تهدید مسون باشد. یعنی در درون تهدید پدر و مادر وعده و جاذبه نهفته است. در درون دافعه های الهی جاذبه تزریق شده است. روکشی از دافعه و تهدید است، وگرنه گوهره فرمان خدا وعده است نه وعید، جاذبه است نه دافعه. از این جهت گفته شد سبقت رحمته غضبه، یعنی لطف او بیش از قهر اوست و هر گونه قهری در سایه مهر تنظیم می شود. اگر گفتن طبیب اگر چونچه داروی تلخ می دهد، در درون این داروی تلخ شفای شیرین هست، برای آن است که طبیب کاری جز درمان کردن و شفا بخشیدن ندارد. در درون قهر طبیب مهربان مهر تنیده است. پس جاذبه های الهی اصل است و دافعه ها فرع، وعده های الهی اصل است و وعیدهای الهی فرع. اگر چنونچه انسان از خدا بترسد، به سمت خدا نزدیک می شود. مطلب دیگر آن است که اون رکن اساسی که به همه این بحث ها سامان می بخشد و اینها را تنظیم می کند این است که اگر ما این پیام را در درون خود احساس کرده ایم که هر گونه قهری از خدا در سایه مهر تنظیم می شود و همه وعیدهای الهی با وعد او تدوین می شود و همه دفعهای الهی با جذب او تنظیم می شود، اگر این مطلب را فهمیدیم، معلوم می شود خدا به یاد ما بود. اگر خدا به یاد ما بود، ما بکوشیم که به یاد خدا باشیم. گرچه ذات اقدس اله تعبیرهای مشفقانه و تشویق آمیز فراوانی در قرآن با ما دارد، می فرماید به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد، اذکرونی اذکرکم یا وذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اما همیشه هر وقت بنده به یاد خداست، معلوم می شود اول خداوند یادی از بندهش کرده. هر توجهی که نصیب بنده می شود مسبوق به عنایت الهی است. در باب توبه این سخن مبسوطاً بیان شد که توبه عبد محفوف به دو توبه خداست. توبه خدا یعنی رجوع، اول لطف خدا رجوع می کند شامل حال بنده می شود، بعد بنده گناهکار توبه می کند و مولای خود بر می گردد، بار دیگر لطف خدا شامل بنده تائب می شود و توبه او را می پذیرد. اول توبه عبد مولا علی العبد است به لطف و مهربانی و توجه و تنبه عبد. بعد توبه عبد است به مولا به پشیمانی و ندامت و جبران. بعد توبه مولاست بر عبد به قبولی توبه که خدا تواب رحیم است. همه نعمت های الهی این چین است. اگر چون که انسان شکری دارد، فکری دارد، ذکری دارد، انابه ای دارد، همه اینها مسبوق به عنایت الهی است. لطف خدا اول شامل حال بنده می شود، در بنده یک میل و گرایشی پیدا می شود، بعد انسانی که این میل و گرایش در او پیدا شد حرکت می کند. از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین در باب ذکر و یاد حق این چنین استفاده می شود که در قرر و درر این چنین فرمود: لیس الذکر من مراسم اللسان ولا من مناسم الفکر، بل هو اول من المذکور و ثان من الذاکر. فرمود ذکر گرچه با زبان انجام میگیرد، ولی حقیقت ذکر این نیست. گرچه ذکر با فکر آمیخته است و از فکر نشأت میگیرد، ولی حقیقت ذکر از فکر نیست. حقیقت ذکر اول از مذکور است بعد ذاکر. مذکور خداست که ما به یاد خداییم. اول خدا به یاد ماست، لطف شامل حال ما می شود، ما متنبه خواهیم شد، بعد به یاد خدا می افتیم، اونگاه خدا این یاد ما را گرامی می دارد و ما پاسخ می دهد. یعنی با یک دست در ما جاذبه ایجاد می کند، ما را به سمت خود مائل می کند. وقتی ما مائل شدیم و به سمت او حرکت کردیم، با دست دیگر ما را جذب می کند و به سمت خود نزدیک تر می کند. اون ذکر اول از مذکور است و این ذکر دوم از ذاکر. یعنی خدایی که مذکور است اول به یاد بنده است، بنده ای که ذاکر است بعداً به یاد خدا. این برای نوع انسان ها هست. کمتر کسی است که در خود این گرایش را احساس نکند، منتها افراد عاقل از این گرایش و نسیم سعادت بهره میبرند و غافلانه از اون نمیگذرند. وقتی حالتی در اونها پیدا شد، از این حالت بهره میبرند و بر اساس همین حالت پدید آمده حرکت میکنند، حالا یا به دعا، یا به مناجات، یا به توبه، یا به خیر دیگر می پردازند و به این ندای الهی پاسخ مثبت می دهند. ادعی نه، این حالت که پیدا شد احیانا سری تکون می دهند و احساس نشاط موقت می کنند، ولی ترتیب اثر نمی دهند. خدا با نوع انسان ها سخن می گوید، ولی بعضی ها میشنوند، بعضی ها نمیشنوند. در ارتباط است و سخن حق را میرساند. گاهی انسان در اثر تشییع یک جنازه یه حالتی به او دست میدهد، یا مشاهده بیماری یه حالتی به او دست میدهد، یا در هنگام شرکت در مجلس ترحیمی یه حالتی به او دست میدهد، یا شنیدن موعظه یا شعر خوبی حالتی به او دست میدهد، ولی زود ازش میگذرد و بر این حالت اثری بار نمی کند. یعنی بر یاد خدا اثری مترتب نمی کند. ولی عده این را مغتنم می شمارند. اگر حالتی برای اینها پیش آمد، می فهمند خدا به یاد اونها و از این حالت حد اکثر بهره را میبرند. بنابراین این بیان نورانی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه خیلی به عنوان یک اصل جامع قابل تبیین است که فرمود حقیقت ذکر از زبان نشأت نمیگیرد و حقیقت ذکر از فکر نشأت نمیگیرد، بلکه حقیقت ذکر اول از مذکور است بعد از ذاکر. یعنی اگر کسی ذکر زبانی دارد یا ذکر فکری دارد، این مرحله دوم است. مرحله اول ذکر خداست که خدا به یاد انسان است. ذکر یعنی یاد. اگر خداوند به یاد کسی بود، در انسان گرایش به حق پیدا می شود و انسان به یاد او است. قهرن از حرابگونه نجات پیدا می کند، می شود خود شجره توبا. خب پس یه عده چون وعد و وعید دروغ کلید افکار و اندیشه های اونهاست و اندیشه و افکاری که بر اساس وعده و وعید دروغ تنظیم شده است کلید حرکت های اونهاست، پس مجموعه حیات اونها را سراب تنظیم می کند، لذا بی وزنن و افعیلت هم هوا. عده کلید افکار و اندیشه های اونها را وعده و وعید الهی تنظیم می کند و افکار و اندیشه های اونها حرکات و سکنات اونها را عاقلانه تنظیم می کند و این مجموعه می شود توبا، طیب، روح و ریحان. لذا خداوند از قرآن به عنوان یک متاع وزین یاد کرده است. فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و قرآن و عترت هم ثقلن، وزنه وزینی هم. و انسانی که از این معارف ترفی بسته است وزین است، سنگین است و در قیامت ترازوی او بسیار سنگین است. در بعضی از روایات دارد که اگر در یک کفه ترازو لا اله الا الله را بگذارند و در کفه دیگر مجموعه نظام کیهانی را بگذارند، باز لا اله الا الله از مجموعه آسمان ها و زمین سنگین تر است، زیرا مجموعه نظام آسمان و زمین امر جسمانی و مادی است، بالاخره روزی فرسوده می شود و متلاشی می شود و از بین می رود. مسئله اذا شمس و کورت هست، اذا نجوم منکدرت هست، همه و دکت الارض و الجبال و دکا هست، آسمون ها پیچیده می شوند و سماوات و مطبیات به یمینه و الارض و قبضت و یوم القیامه هست. این مجموع در نوردیده می شود، اما توحید همچنان ثابت و پایدار است. و همین معنا درباره حمد هم آمده است که الحمدلله رب العالمین، این با همه آسمان ها و زمین برابری میکند، بلکه سنگین تر است. یعنی اگر حمد الهی را در یک کفه ترازو بگذارند و مجموعه نظام کیهانی را در کفه دیگر، حمد الهی سنگین تر است. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. مؤمن هم وزین و سنگین خواهد بود. قهرم خوف ما هم تنظیم می شود که از کی بترسیم و از چی بترسیم. از خدا باید بترسیم ولا غیر. و این ترس در ما جاذبه ایجاد بکند، نه دافع. این هم مطلب دوم. چه بهتر که ما ترسی داشته باشیم که این ترس که از وعید نشأت میگیرد، ما را به وعده که رحمت الهی است نزدیک بکند. ترس امیدوار کننده، نه ترس هراسناک کننده. این نعمت است. این یک بار مثبتی دارد. دیگران علاقمندم زندگی طولانی داشته باشند، به پیری برسن و از مرگ می ترسن. به یکدیگر وعده عمر طولانی می دهن، دعای عمر طولانی می کنن. عمر طولانی اگر با اطاعت باشد، با خدمت به امت اسلامی باشد، یک نعمت است. وگرنه عمر طولانی با بسیاری از مشکلات روبروست. من عاشه فقد الاحبه. اگر کسی عمر طولانی کرد، با مرگ بستگان و عزیزانش روبروست. این مصیبت ها را باید تحمل بکند. و اون زندگی گرم و با طراوت را به زندگی سرد و بیفرو باید تبدیل بکنه. این معنای پیری است. اگر کسی بخواهد پیر بشود و همچنین جوان بماند، این یه امنیه دروغین است که با نظام سازگار است. نظام آفرنش بر اساس به من نامرون که صوفی الخلق تنظیم شده است. و اینکه از مرگ میترسد خیال میکند مرگ نابودی است. و اگر مرگ را میشناخت هرگز از مرگ ترسی نداشت. عده مشتاق مرگ است. چون آینده خوبی به انتظار اونهاست. میکوشن از یه زندان نجات پیدا کنن به بوستان برسن. به مرگ خیلی علاقمندن. پس افراد عادی به عمر طولانی امیدوارن و از مرگ نگران. سرش این است که اینها نه عمر طولانی را درست بررسی کردن، نه حقیقت مرگ را درک کردن. خیال کردن مرگ به معنای نابودی است، انسان از بین می رود، در حالی که مرگ یه هجرتی بیش نیست و یه حیات جدید است و یه حیاتی که نسبت به دنیا قابل قیاس نیست. پس اگر چنانچه انسان بخواهد امیدوار باشد، همون بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام که در حدیث دیگر فرمود لا یرجون احدکم الا ربه و لا یخافن الا ذنبه، در همین مسیر حرکت کند. فرمود هیچ کس امیدوار نباشد مگر از خدای خود، و هیچ کس اندیشناک و ترسناک نباشد مگر از گناه خود. وگرنه مرگ نعمت خوبی است. انسان وارسته را از زندان به بوستان منتقل می کند و روح و ریحان و جنت و نعیم می شود. و برای مؤمن هیچ لذتی گواراتر از لذت مرگ نیست. در اون حال ائمه علیهم السلام را می بیند، فرشتگان رحمت را با لطف و صفا می نگرد. پس نوع این ترس ها بر اساس جهلی است که شیطان تحمیل کرده است. خیلی ها از مرگ می ترسن، از جهان بعد از مرگ می ترسن، یا خیال می کنند بعد از مرگ خبری نیست و نابود می شوند و حالا بودی را از دست می دهند نابود می شوند، یا نه چون آینده مبهم و تاریکی به انتظار اونهاست ترسناکند و هم اکنون می شود هم فهمید که مرگ یه زندگی مجدد است و همکنون می شود اون چرا که بعد از مرگ نصیب انسان می شود صلاح و ثواب و فلاح باشد و لاغه این شدنی است. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که از این معارف الهی طرفی ببندیم، به وعدهای الهی امیدوار باشیم و از وعیدهای الهی هراسناک، به وعدها و وعیدهای نفس اماره به شیطان از درون و بیرون اعتنایی نکنیم و به خدای خود امیدوار باشیم و از گناه خود حراسناک باشیم. پروردگارا شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را و مقام معظم رهبری را در سایه عنایتهای ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. خطر دشمنان دین را به مستکبران برگردان. به فرد فرد ملت فداکار و عزیز و گرانقدر ایران اسلامی سعاده دنیا و آخرت مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.